يعني متصف میشه و وصف میشه که معانی اون کتاب و محتوای اون کتاب قیم باشه، ارزشمند باشه و در انسان ایجاد ارزشمندی بکنه، مایه دوام فکری و استحکام اخلاقی انسان باشه. به اون کتاب که این خاصیت رو داره، این اثر رو در مخاطب خودش و در قاری خودش ایجاد میکنه میگن کتاب قیم. پس وصف قیم مال اینه که کتاب پرمحتواست، اون هم از صنف مضمون و محتوایی که در انسان ماندگاری، مانایی، دوام و استحکام ایجاد میکنه. هر نوع تزلزلی را از او میزدایه. حالا قرآن مجید به چه اعتبار توصیف شده به قیم بودن؟ مرحوم علامه فرمودن که محتوای قرآن کریم اعتقاد حق و دعوت به عمل صالح. انسان رو از نظر اعتقادی به اعتقاد حق و از نظر رفتاری دعوت به عمل صالح. اون کتابی که دارای این دو محتوا باشه، اعتقادن و فکرن و درون انسان رو با اعتقاد درست و بیرون او رو به سمت این میشه کتاب قیم. خب ما داریم میگیم کتاب قرآن به این دو جهت، به خاطر اشتمال بر این دو جهت قیمه. سوره احقاف رو نگاه کنیم، آیه سوم. در سوره احقاف آیه سوم هر دوی این جهت، یعنی این که قرآن حاوی دعوت به اعتقاد به حق، قرآن حاوی دعوت به عمل صالح. یه آیه میاریم از سوره احقاف، این آیه رو ببینید. المیزان همین آیه رو در جلد 18 صفحه 211 آورده و اینطوری معنا کرده، یهدی، جلد 18 صفحه 211، یهدی الالحق و الى طریق مستقیم. یهدی الالحق یعنی قرآن پیروان خودش را به سوی حق، یعنی همون اعتقاد بر حق، و الى طریق مستقیم یعنی همون عمل صالح. بعد خود مرحوم علامه در پایان همون آیه، یعنی در همون سوره احقاف آیه 30 جلد 18 میگه دین صحیح اسلام همین است، یعنی اعتقاد به حق و عمل صالح. به این جهت قیمه که به انسان تعلیمات حق اعتقاد حق و دعوت به عمل صالح داره. خب دعوت قرآن پس این بود، محتوای قرآن رو تو سوره احقاف دیدیم. یک آیه دیگه بیاریم از سوره روم آیه 30. حالا من به شک افتادم که آیه 3 بود یا آیه 3 دیگه اول اون نگاه کنم
خود آیه
سوره روم آیه 30 ذالک الدین القیم. حالا دوباره من آیه از اول میخونم. فأقم وجهك للدین القیم حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله للدين القيم حنيفا. دين رو توصيف کرده به قيم. الان ما تو سوره کهف دیدیم کتاب رو توصیف کرده بود به قیه، درست شد؟ کتاب رو توصیف کرده بود به قیه، ولی در سوره روم
آیه سیوم
دیدیم که خود دین رو توصیف کرده به قیه.
کتاب آیه قیه نداره. فعلاً نشه که همین دین حنیفاً
خب
فطرت الله نتی فطرت
اولش اولش
ما لا تبدیل خلق الله.
بعد دنبالش بخونیم
نمیشی
دنباله همون آیه رو
اونا نداره
دنباله همون داره ذالک الدین القیم.
بعد اون نداره
بله ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. درست شد؟ ببینید چقدر نکته جالبی شد آیه علامه را آیات رو. اول ما تو آیه مورد بحث خودمون در سوره کهف گفتیم کتابا قیما، درست شد؟ کتاب قیم. بعد علامه گفت رمز اتصاف کتاب به قیم به خاطر محتواشه. خب محتواش چیه؟ گفت که یعنی عمل صالح به اعتقاد به هم، درست شد؟ حالا اومدیم میگه اصلا تو رو کنی خود دین قیمه، دینی که همون اعتقاد به حقه و دعوت به عمل صالح داره قیمه. معلوم شد که اگر قرآن رو میگم قیم به خاطر اون تعلیماتشه، به خاطر اون دعوتهاشه، به خاطر اون پویشهاشه، درست شد؟ به خاطر اون پویشهاشه، درست شد؟ خب این قیمت. الان میخوام بیان میگیم میدونید چرا به قرآن میگن قیم؟ در مفهوم کاوی قیم ایشون میاد میگه اگر ما بخوایم قیم رو معنا بکنید، بل ادامه آیه رو بخونید. ادامه آیه چیه که باید بخونید؟ بگه ببینید در آیه داره که ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن فيبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. دیگه با این کتاب میخواد دو کار کنه، یکی انذار و یکی تبشیر، یکی ترساندن، بیم دادن، هشدار دادن و یکی چی؟ امید دادن، انذار کردن، امید دادن. میگه این دوتا هدف رو که برای انزال این کتاب فرستاده، این دوتا هدف میرسونه که قیمن معناش اینه، یعنی اون کتابی که تعلیماتش دارای دو جهت هشدار دهندگی و امید دهندگی است، باید اون کتاب دارای دو خصوصیت باشه که قیمن یعنی همون دو خصوصیت. اون کتاب باید هیچ کجی نداشته باشه و باید در بردارنده مصالح باشه. کتابی که میخواد قیم باشه باید بی‌عیب باشه، باید حاوی تمام اون چیزی باشه که مخاطبینش بهش نیاز دارن، حاوی مصالح باشه، حاوی مبارزه با مفاسد باشه. درست؟ پس قیمن یعنی کتابی که بی نقصه و کتابی که کاملترین دستورا رو برای طرفدارانش داره. پس قیمن فقط به معنای مستقیم بودن نیست، قیمن یعنی اون کتابی که هم کاستی ها رو نسخه کامله، هم با کجی ها مبارزه میکنه، هشدار میده نسبت به کجی ها، و هم نسبت به راستی ها و درستی ها و مساله و اون چه مورد نیازه کاملترینه، بی‌عیب‌ترین و کاملترین، بی‌نقص‌ترین و چی و کاملترین. پس قیمن چی شد؟ قیمن یعنی بی‌عیب‌ترین و کاملترین. درست؟ پس از لیون زرک می‌بینیم دو تا هدف یه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نگفته باشد، تا هدفها رو مشخص نکرد معنای قیمه روشن نشد. این کتاب قیمه فعلا نمیدونیم یعنی چی، چون یه عده گفتن قیمه یعنی کتاب بی نقصیست، قیمه یعنی کتاب های آسمانی رو تصدیق میکنه. اما وقت به هدف ها نگاه میکنیم ببینیم میگه قیم یعنی هم انذار داره، با کجی ها مبارزه میکنه، این خودش کج نیست، هم راستی ها و درستی ها رو درمیش میکنه یعنی کامله. خیلی چیزش میشه. خب علامه اینجا یه برداشت جالبی به یک استظهار بسیار جالبی دارن. اینجا فرمودن لینذر بأسا من لدنه، لینذر بأسا من لدن و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. لینذر گفته منذرین رو نگفته، معرفی نکرده کیان، منذرین رو در جا معرفی نکرده. بعضی گفتند خب وقتی مبشرین را در ادامه معنا کرده، یعنی معرفی کرده، مبشرین کیا هستند؟ مؤمنین عمل صالح دار، اونا مورد بشارت هم. بعضی گفتن وقتی که موضوع بشارت مشخص شد، موضوع بیم و انذار هم معلومه، اونا مؤمن هم، اینا میشن کافه. اینو بعضی ها گفتن. علامه اینجا یه برداشت خیلی جالب داره، میگه در تابلو، یعنی در اون آیه ای که در اون قسمت از آیه مورد بشارت مؤمنیست که یه قید داره، مؤمنی که عمل صالح داره، که عمل چی داره؟ صالح داره. منذرین رو از اون قید و مقید میفهمیم کسانی که فاقد عمل صالح هن، فاقد عمل صالح هن، اونها جزء مبشرین نیستن، جزء منذرین هن. خود این فاقدین دو قسم هن، فاقد عمل صالح یا کافر یا مؤمن فاسق، یا کافر یا مؤمن
فاسق.
اون بنده خدا تفسیر اول میگفت که منذرین کفارن، ایشون میگه نه، مؤمنین رو چون مقید کرده، اگر اومد و عمل صالح نبود جز مبشرین نیست، جز منذرینه. حالا که عمل صالح نبود دو صورت داره، یا مؤمن و فاسقه و عمل صالح نداره، یا اصلا دروغی مؤمن نیست. دوستو این میشه معنای صلی الله علی محمد و آل محمد. پس ما امروز اومدیم هم در اینجا راز توصیف، نکته اول، راز توصیف قرآن را به قیمن، یک، چرا قیمن، قیمن به چه معناست؟ با توجه به اهداف گفتیم یعنی هیچ نوع کاستی نداره و کاملترین برنامه ها رو داره. این دو. گفتیم که منذرین به قرینه تقیید مبشرین دو گروه میشن، یا اونایی که عمل صالح ندارن ولی اون مؤمنن، یا عمل صالح ندارن چون کافرن. درست شد؟ صلی الله علی محمد و آل محمد.